بعد از ظهرتون بخیر. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا نسبت به احتمال بازداشت ایرانی آمریکایی‌ها در ایران هشدار داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش از انهدام دو تیم وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی در غرب ایران خبر داد. و اوباما و پوتین در مورد خروج نیروهای روسی از سوریه گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نسبت به بازداشت احتمالی شهروندان این کشور در ایران به ویژه آنانی که دارای تابعیت دوگانه هستند هشدار داد. در این توصیه که روز دوشنبه در وبسایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته تصریح شده که عناصر و نیروهای متعددی در ایران همچنان رویکردی خصمانه در قبال ایالات متحده دارند. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه هشدار داده که از آنجا که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، به سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا نیز اجازه فراهم کردن خدمات حمایتی برای شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را نمی‌دهد. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که این هشدار در خصوص سفر به ایران جایگزین بیانیه قبلی که در 29 ژانویه سال 2016 صادر شد می شود. ایران و آمریکا پس از اجرای توافق هسته‌ای شماری از زندانیان بازداشت شده در دو کشور را که عمدتاً دو تابعیتی بودند مبادله کردند. فرمانده نیروی زمینی ارتش از انهدام دو تیم وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی در مرزهای غربی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش روز دوشنبه اعلام کرد که از این تیم‌ها تعداد زیادی جلیقه انتحاری و تجهیزات انفجاری، کفش، کشف و ضبط شده است. به گفته آقای پوردستان، استراتژی ایران برای مقابله با نیروهای داعش انهدام آنها پیش از رسیدن به مرزهاست. فرمانده نیروی زمینی ارتش بدون اشاره به تعداد اعضای این دو تیم و منطقه درگیری با آنها گفت که گروه حکومت اسلامی تهدید جدی برای جمهوری اسلامی ایران نیست و نمیتواند مرزهای ایران را تهدید کند. پیش از این فرمانده کل سپاه پاسداران از وجود شبکه‌های مختلفی در ایران خبر داده بود که به گفته او از گروه حکومت اسلامی حمایت می‌کنند. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا درباره بحران سوریه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگوی تلفنی ساعتی پس از اعلام خروج بخشی از نیروهای نظامی روسیه از سوریه صورت گرفت. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که محور این گفتگو گام‌های بعدی برای اجرای کامل آتش‌بس در سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور بوده است. باراک اوباما به همتای روس خود گفته که ادامه حملات حکومت سوریه روند سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه را به خطر می‌اندازد. مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان طرف‌های درگیر از دیروز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است. پارلمان میانمار روز سه‌شنبه تینچیا را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. تینچیا که از سوی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به ریاست آنگ سان سوچی حمایت می‌شود، موفق شد در پارلمان میانمار 360 رأی از 652 رأی را به دست آورد. وی در اولین سخنان خود پس از اعلام نتایج آرای پارلمان این پیروزی را پیروزی آنگ سان سوچی و مردم میانمار توصیف کرد. آنگ سان سوچی پیشتر گفته بود که در صورت پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی مقامی فراتر از رئیس جمهوری خواهد داشت. تینچیا نخستین رئیس جمهوری میانمار در 50 سال اخیر است که طی روندی دموکراتیک انتخاب می شود و قرار است از اول ماه آوریل، یعنی دو هفته دیگر، با پایان دوره ریاست جمهوری تینچین قدرت را در دست گیرد. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و یادآوری میکنم که برای دریافت خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در برنامه این هفته به ادامه و تشدید برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و نیز کارگران در ایران پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. در این برنامه به ادامه برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با کارگران در ایران پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده به 812165 تومان رسید. تصمیم این افزایش حدوداً 100 هزار تومانی از سوی شورای عالی کار اتخاذ شد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712 هزار تومان است و این در حالی است که به گفته شماری از تشکل‌های کارگری هزینه ماهانه یک خانواده کارگری بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست شورای عالی کار حق ماهانه مسکن بدون تغییر همان 20 هزار تومان، بن کارگری 110 هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات نیز همان 30 هزار تومان در ماه باقی ماند که روزانه 1 هزار تومان محاسبه خواهد شد. در این میان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعلام افزایش 14% دستمزد سال 95 کارگران گفت این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ به گفته او افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد. این در حالی است که فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد 95 در شورای عالی کار، به روزنامه اعتماد گفت که در اعتراض به رعایت نشدن بند دوم ماده 41 و آنچه تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی کارگران نامید، از حضور در جلسه شورای عالی کار خودداری کرد. بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. کارگران کارخانه هپکو در عراق با تجمع در مقابل ورودی این کارخانه خواستار پرداخت حقوق و عیدی موقعه خود شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران که به گفته خودشان از آذر سال جاری تا کنون حقوق دریافت نکردند، پس از اجتماع در مقابل کارخانه به سمت مرکز شهر عراق حرکت کردند و سپس متفرق شدند. کارگران ضمن درخواست برای تحقق مطالبات خود، خواستار تغییر مدیریت این شرکت نیز شدند. محکومیت جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به 6 سال زندان. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به ترتیب به 9 و 1 سال زندان. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، به 6 سال زندان. و داوود رضوی و رضا شهابی، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به ترتیب به 5 و 1 سال زندان. اینها احکامی هستند که به گزارش سایت های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری های ایران در ماه‌های اخیر برای فعالان صنفی صادر شده است. این در حالی است که تعدادی از فعالان کارگری و نیز فعالان حقوق معلمان در زندان به سر می‌برند. از مهناز پراکند، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، درباره احکامی که علیه فعالان کارگری و مدافعان حقوق معلمان صادر شده است می‌پرسم.
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن، یعنی اگر واقعا بخوایم به مرغ قانون عمل بکنیم، قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران و این معلمان حتی براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به اینکه این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش افغان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون، فقط برای اینکه این پیام رو بدن به این اقشار و به این اصناف که هر گونه حرکت، هر گونه انتقاد، هر گونه اعتراض به نقض حقوقشون و یا حق خواهیشون تاوانی به این قیمت خواهد داشت.
ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا، هم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
این مجموعه نشون میده که در رابطه با بطور مشخص معلمان وحشتناک شدیده و همین سناریو، همین داستان برای فعالین کارگری دیگه هستش. و خب اگه این فعالین کارگری آزاد باشن، فعالیت بکنن، دامنه اعتراضشون رو وسعت بدن، تشکل مستقل خودشون داشته باشن، عملا اینها هر جوری دلشون بخواد نمیتونن سطح دستمزد با نمایندگان ساختگی خودشون هر سال که اونم سه جانبه گرایی هستش و دو قسمتش دولت، یک قسمتش هم نمایندگان ساختگی خودشون هست، تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. یا اگر تشکلات آزاد باشه مسلما هیچ کدام از این فعالین کارگر نمیتونن سرانجام تو زندان باشن.
اما موارد دیگری علاوه بر بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی در ایران وجود دارند، مانند احضار ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دادگاه، بازداشت 28 تن از کارگران اخراجی مثل معدن خاتون آباد در استان یزد و آزادی هر یک از آنان با وثیقه 50 میلیون تومانی و ادامه محاکمه 5 تن از کارگران معدن بافقه یزد. به این فهرست میتوان اخراج و یا بازداشت کارگران و برخی از نمایندگان کارگران از واحدهای صنعتی به اتهامهایی مانند اخلال در نظم کارخانه و دیگر موارد امنیتی و یا گشوده شدن پرونده‌ای در دادگاه عمومی و انقلاب شهر سقز علیه طاهر قادرزاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان افزود. مهناز پراکند در ارتباط با صدور احکام زندان و نیز برخوردهای اداری و امنیتی با فعالان کارگری و کارگران عقیده دارد.
قانون اساسی هر گونه تجمعی را آزاد قلمداد کرده، مگر اینکه اون تجمعات با سلاح بوده باشه یا اینکه حتی تشکیل گروه ها را آزاد اعلام کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مدنی و سیاسی پیوسته. در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صراحتا اومده که اینا کلن کارگر حق اعتصاب دارن، یعنی این کارگرا و این معلمایی که میان خواسته هایی رو بیان میکنن داخل کارخونه ها و یا حتی میان جلوی مجلس اگر اجتماعاتی هم داشته باشن و یا حتی در خیابان ها هم اجتماعاتی داشته باشن، این اجتماعاتشون نه از نظر قانون اساسی و نه از نظر میثاق بین المللی خلاف قانون نیست.
در این میان برخوردهای حکومت با کارگران و فعالان کارگری انتقادهای گسترده تشکلهای کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمانهای بین‌المللی کارگری را به دنبال داشته است. از جمله تشکلهای کارگری و صنفی در ایران که از این سیاست انتقاد کردند، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون صنفی معلمان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. در سطح جهانی نیز فدراسیون آموزش بین‌الملل، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران و تنباکو، سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد با انتشار بیانیه‌ها و یا ارسال نامه‌های اعتراض خود را به عملکرد حکومت ایران اعلام کردند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
امسال در نشست سازمان جهانی کار بررسی وضعیت کارگری یکی از مواردی که ایران باید جوابگو باشه و ما امید داریم که تو اون شرایط بتونیم حداکثر فشار رو بیاریم برای حداقل کردن فشار رو به کارگران. در نشست سازمان جهانی سال گذشته ایران تمام فشارش رو به این گذاشته بود که فشار روی کارگران کم شده، ما میخواییم فضا رو باز بکنیم برای تشکلات کارگری، ولی چیزی که داره نشون میده درست خلاف اون حرفایی که در سطح بین‌المللی میزنم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2420-2211-2212 تماس بگیرید.